هایی که به فرد اضافه میشه و یه سری مسئولیت رو دوشش میگذاره.
درسته.
کنار این وقتی که شغل قرار میگیره قطعا و بی برو برگرد ما نیاز داریم به یادگیری مهارت های مختلفی در زندگی خودمون که بتونیم به درستی در واقع اولویت های خودمون رو بهش رسیدگی بکنیم. بین صحبتاتون خانم تاجداری از
وجود
تازه فرزنددار شدن صحبت کردیم، خب خدا رو شکر در دفاع از حمایت حقوق کودکان و نوزادان تا یه تایمی مرخصی های زایمان هست که در اختیار بانوان قرار میگیره، اما واقعیت
هایی داده میشه.
بله و واقعیت اینه که ما بسیار بسیار ارجح میدونیم مراقبت از فرزند رو و رسیدگی در واقع به فرزند رو در زمانهایی که بسیار خردسال هست، در دورانی که سن کمتر داره، ولی فراموش نکنیم که برخی از افراد بر اساس ضرورت‌های معیشتی ممکنه ناگزیر باشن که کماکان حفظ شغل رو داشته باشن.
درست.
که اینها مورد بررسی قرار میگیره، اما یادگیری مدیریت زمان، خروج از اون کمال طلبی بیمارگون و اینکه انتظار نداشته باشیم که آب از آب تکون نخوره. شما یه میهمان هم اگر که بخواد از شهر دیگری از کشور دیگری بیاد میهمان منزلتون بشه،
بله.
یه هفته شما روتینت به هم میخوره. حالا
اون برنامه‌های معمول به هم می‌ریزه.
بله، کاملا روتین انسان دستکاری میشه، اصلا حتی زندگی آدم تغییر میکنه. نمیتونیم مثلا ممکنه که همه چیزو با هم دیگه هندل بکنیم و
مدیریت بکنیم.
توازن به هم میخوره. پس
درسته.
این طبیعیه. یعنی ما اول از همه نباید انتظار داشته باشیم که چرا من دیگه مثل قبل وقت نمیکنم یه سری کارا رو انجام بدم. برای اینکه ما نقش هامون افزایش پیدا میکنه و مسئولیت ها افزایش پیدا میکنه.
بله.
و در نتیجه خیلی خوبه که اولا رغبت داشته باشیم به اینکه امور متفاوت رو اولویت بندی بکنیم و بعد انتظار اینکه بخوام معجزه رخ بده از خودمون نداشته باشیم و شبانه روز 24 ساعته من باید بر مبنای اون میزان خواب خودم، میزان کاری که دارم، فعالیت ها بر اساس اون باید برنامه‌ریزی کنم. 30 ساعت نیست شبانه روز.
ولی دارینی عزیز یه توضیح دادید که ما از اون حالت آرمان طلبی خودمون
بله.
یه ذره کمال طلبی خودمون خارج بشیم. به نظرم این خیلی مهمه، چون خیلی از بانوان عزیز فقط میخوان همه کارها رو خودشون انجام بدن.
بله.
این مدیریتی که شما
بله.
اشاره کردید خیلی مهمه، این که آدم بتونه کارها رو تقسیم بکنه و خیلی از وظایف رو به بقیه بسپره و کمک بخواد از بقیه. این به نظرتون چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟
این بسیار مهمه که ما از پتانسیل‌های خدماتی و کمک
بله.
بله. از اینها استفاده بکنیم. ببینید که ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. ببینید اینکه اون استاندارد خودمون رو از اینکه نخواهیم تغییر مثل قبل رخ نده، وقتی که میگیم آقا جان وقتی یه نقشی اضافه میشه خب تغییر رخ میده، نمیتونی همه چیز رو
یعنی بپذیریم اول از
همه. بله بپذیریم، انتظار نداشته باشیم الان من همین الان خونه رو جمع کردم، بچه همین الان به هم میریزه. خب معلومه که به هم میریزه، طبیعت بچه اینه. و اینکه ما بتونیم از اون پتانسیل ها، ظرفیت ها، آدم هایی که میتونیم در واقع کمک بگیریم در خدمات، در اموری که همراهی بکنن با ما، حتما از اونها استفاده بکنیم و بی برو برگرد فراموش نکنیم که ما نمیتونیم تمام زمینه ها رو خودمون به تنهایی کنترل بکنیم. و این به این معنا نیست که من احساس شایستگی نکنم، احساس کفایت نکنم یا ناتوان خودم رو بپندارم، بلکه در واقع ضرورت شرایط من ایجاب میکنه که از خدمات استفاده کنم، از کمک ها استفاده بکنم، از آدم ها تقسیم بکنم و بعد اون استاندارد خودم رو تغییر بدم. دیگه انتظار نداشته باشم در لحظه همه چیز در همون لحظه تامین بشه.
بله.
چون بچه ها غیر قابل کنترل هستن، غیر قابل پیش بینی هستن و ممکنه که شما همه کارا رو روتینتو انجام دادی، روزمره هاتو انجام دادی، بعد یهو یه اتفاق جدید میفته که نظم به هم میخوره و اونجا من نیاز دارم به خود کنترلی و پذیرش این که هیچ اتفاق عجیب غریبی هم نیفتاده. من باید یاد بگیرم سازگار باشم، انعطاف داشته باشم توی برنامه ها.
بله.
و فاجعه سازی نکنم تو ذهنم که ای بابا خسته شدم یا نمیتونم یا مثلا همین الان اونجا مثلا اینجوری شده بود، همین الان داشتیم از در میرفتیم بیرون این اتفاق افتاد. اینها همه در واقع مسئولیت والدیه و چقدر خوبه که پدرها هم همراهی بکنن با زن شاغل و خانه‌دار، فرقی نمیکنه. درسته که والد
مادر بزرگا پدر بزرگا حمایت بکنن،
اونا همراهی بکنن، افرادی که میتونیم خیلی خوبه که ازشون استفاده کنیم. نه اینکه به این فکر بکنیم که نه من بچه‌مو بعد خودم به تنهایی بزرگ بکنم، نه ما میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم و امیدوارم که در سبک زندگی زنان شاغل ما بتوانن مهارت مدیریت زمان رو به درستی در زندگی خودشون
خانم دکتر دارینی عزیز، بیتا خانم شنونده عزیزمون گفتن که اولویت من در کارهای روزانه پختن غذاست، چون اگر غذای من آماده باشه میتونم خیالم راحت باشه که هم کودکم از غذا برخوردار هست، هم همسرم. بنابراین من اولین کاری که در موقع بیدار شدن انجام میدم تهیه مقدمات ناهار هست.
بله.
چه توضیحی دارید برای تجربه شما؟
اولا که دست کار درست میکنن این خانم بیتا و هر فردی باید اولین عامل استرسایی که میتونه
درود مانع از اون چیزی که مضطربش میکنه،
اون چیزی که استرس و استرس اون رو بعد از سر راه برداره و بعد به بقیه امور روزمرهش برسه که خیالش راحت باشه که این مسئله که میتونه مسئله زیستی جسمی رو هم در بر بگیره. در مورد این شنونده عزیز بله کار درست میکنم، ولی ممکنه یه فرد دیگری دغدغه دیگری داشته باشه. پس ما اول عوامل تنش‌زا رو شناسایی میکنیم، اونها رو انجام میدیم و بر مبنای یک منطقی باید جلو بریم، نه اینکه من چون مدلم نه دوست دارم این کارو بکنم. باید شرایط محیط رو هم لحاظ بکنیم، نیاز افرادی که با ما همزیست هستن اونها رو هم لحاظ بکنیم که بتونیم با آرامش کامل بپردازیم.
بله، شنونده عزیزمون آقای ارزاقی گفتن که همسر من با اینکه خیلی کار داره، کودکمون هم کوچک هست، مرتب در گوشی هست و انتهای شب که میرسه شروع میکنه به غر زدن و ایراد گرفتن.
بله،
نظرتون چیه در
ما پرهیز میدیم به شدت و به شدت، چه دارای فرزند چه بدون فرزند، که افراد زمانی رو که بهش میگیم فامیلی تایم یا تایم خانواده، زمان خانواده، اون زمان رو سعی بکنن از عواملی که میتونه حواس و تمرکز اونها رو از فضای خانواده پرت بکنه اونها رو مدیریت بکنن، کنار بگذارن. اگر واقعا ضروری نیست، اگر جزء شغلشون نیست، جزء مسائل مهمشون نیست، مسلما این کار یه جور خداسیبی هم برای خود فرده و خیلی مراقبت بکنن که درگیر اعتیاد تکنولوژیکی نشن، که نشه از این افراد موبایل یا تلفن همراه رو گرفت یا مثلا ارتباط در دنیای مجازی رو گرفت. و این خودش یک آفتیه که نه فقط برای فرزندان، تاکید میکنم حتی برای کسایی که انفرادی زندگی میکنن یا تازه ازدواج کردن توصیه میشه که یه تایم رو، یک زمان رو اختصاص بدن. بله،
همون توازنی که شما اشاره کردید، برنامه ریزی زمانی خیلی مهمه.
بله بله،
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر مهنوش دارینی عزیز، روانشناس و مشاور، که در این بخش کلیات گرفتیم از شما که چطور باید به کارهای بیرون و درون خانه بپردازیم. به ویژه امیدوارم که برای تازه مادران عزیز کلی مفید باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
هوش مصنوعی نیاز به کارشناسی و نیاز به آگاهی زیادی داره که من فکر می‌کنم الان خیلی کمه و باید به کارشناسان، به آدمای زبده، به آدمایی که خیلی تو این کارا اطلاعات دارن، باید به اونا اعتماد کرد. زمینه اقتصادی هم خب میشه گسترش پیدا کنه و این فکر حتی زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، چون واقعا توی امنیت ملی حتی تأثیر گذاره. من فکر کنم این یه چیز پایه باید باشه، یه برنامه‌ریزی جدی و خوب باید بشه و این گسترش پیدا کنه.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همراه ما هستید. سامانه پیامکیمون 30036 37، شماره تلفن مستقیم برنامه 22652525. محمد گوهری از مشهد گفتن سلام علیکم، درود بر شما. گفتم برای خواستگاری میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد؟ آی گوهری فکر کنم بشه، به هر حال شما اون ویژگی های شخصی رو که دوست دارید بهش میدید، بعد شخصی رو هم که در نظر گرفتید ویژگی هاش رو بهش میدید، مقایسه میکنه و بهتون پیشنهاد میده که آیا این فرد مناسبتون هست یا نه، ولی در نهایت این شمایید که باید تصمیم بگیرید.
با عرض سلام، البته که خب هوش مصنوعی در زمینه‌های اقتصادی بسیار گسترده است که اگر بخوایم بهره بگیریم میتونه برای ما بسیار مفید باشه، مثلا در بانکداری، بورس، مسائل مالی شاید بتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی به نظر من مسئله اصلی اینه که اصولا ما چگونه باید با هوش مصنوعی آشنا بشیم تا بعد بتونیم موارد استفاده مختلفی که میتونه تو زندگی ما کاربرد داشته باشه رو درک کنیم و از اونها بهره بگیریم. با سپاس.
سپاسگزاریم از همه عزیزانی که همراهی میکنن و نظراتشون رو درباره هوش مصنوعی میدن. 910-95-54 گفتم با این تورمی که توی دنیا وجود داره هوش مصنوعی دود از سرش بلند میشه. آقای مهدی فریدون فر از مشهد همراه ما هستند و در کنار همسر عزیزشون خانم سید فاطمه موسوی دارن برنامه رو گوش میکنن. الهی که همیشه کانون خانوادتون گرم باشه. آقای فریدون فرما چکریم که برنامه رو گوش میکنی. آقای حسن زبیح پور از بابلسر روستای بالا احمد کلا برنامه رو گوش میکنن و گفتن که داریم در خصوص استفاده از هوش مصنوعی راهنمایی میگیریم. درود بر شما، امیدواریم که برنامه برای شما مفید بوده باشه. همراه ما باشید، همچنان به ما بگید که از کجا شنونده برنامه هستید و امروز چه میکنید. 30,36,37,22,65,25,25
هوش مصنوعی بسیار عالیه، ولی هنوز جانه افتادی اعتماد داشت آشناهی دره کنم و هوش مصنوعی در آینده ایتونه جایگزین خیلی سیده باشه، ولی الان با مطالعات بیشتر اطلاعات بیشتر بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم.
من فکر میکنم هوش مصنوعی میتونه در زمینه اقتصاد دیجیتال و کسب و کار کمک کننده باشه و به نوآوری در بازارهای جهانی کمک بکنه. همینطور در مسئله بورس هم فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه. حالا حداقل آرزو رو میشه کرد که این هوش مصنوعی بتونه جلوی ورشکستگی های مردم رو در بازار بورس بگیره، هرچند که در این قضیه خود مردم هم نقش کلیدی دارن. شرطش هم اینه که همه تخم مرغشون رو توی سبد قرار ندن.
سلام علیکم عوامل چرخ زندگی. انشاءالله که چرخ زندگی همه بچرخه. از آن جایی که هوش واقعی گاهی دچار احساسات زودگذر میشه، بهتر از هوش مصنوعی در اقتصاد کمک بگیریم.
خیلی خوبه که میبینیم درباره هوش مصنوعی ماشاءالله هزار ماشاءالله این همه اطلاعات دارید و چه نظرهای جالبی رو ارائه میکنید. متشکریم، همراه ما باشید. همچنان 30,36,37 این شماره پیامکی ما هست و 22,65,25,25 شماره تلفن برنامه هست. شنونده خوبمون سرایی از مشهد مقدس گفتم باید در مورد ابعاد منفی هوش مصنوعی هم روشنگری بشه، در مواردی میتونه مخرب و ویرانگر هم باشه. درست میگید؟ سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. آقای محمد کنعانی از آباده همراه ما هستن و گفتن که سلام، هوش مصنوعی ما فعلا که بیهوش شده، خدا نکنه. آقای کنعانی سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. منتظریم همچنان تلفن های شما رو بگیریم، پیامک های شما رو بگیریم. 30,36,37 که شماره پیامکی مونه، شماره تلفن برنامه 22,65,25,25 و میخواییم همراه شما بریم سراغ چرخ بعدی برنامه.
چرخ نیلوفری. آماره اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشیم.
ماهایی که الان در سن بزرگسالی هستیم باید دو تا توانایی رو داشته باشیم که خیلی ضروریه. یکیش توانایی پسنداز کردن و یکیش هم مدیریت مالی. حالا افرادی خیلی خیلی موفق هستن که از همون اوان کودکی این دو تا توانایی رو در خودشون تقویت کردن، اون هم به یاری اعضای خانواده، یعنی والدینشون اونها رو جوری تربیت کردن که بدونن چجور باید پول خودشون رو پسنداز بکنن، این پولی رو که پسنداز کردن کی و چگونه خرج بکنن. بنابراین ما توی بخش چرخ نیلوفری در خدمتتون هستیم، میخواییم از آموزش اهمیت پول به کودکان صحبت بکنیم. شما هم اگر که تو این زمینه نظری دارید از طریق راه‌های ارتباطی به ما بگید تا ما همراه بشیم با آقای دکتر محمد سهرابی عزیز، رئیس پژوهش سرای امام رضا علیه السلام، و توضیحات ایشون رو بشنویم. آقای دکتر سهرابی گرامی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشی.
عیاد ماه شعبانم پیشاپیش خدمت تک تک شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر سهرابی ببخشید، شنوندگان عزیز ما در واقع گروهی هستن که الان خانوادگی بیشتر دارن برنامه رو گوش میکنن و حالا اگر هم تک باشن به هر حال میتونه توضیحات شما بسیار مفید باشه برای اینکه بدونن کودکان خودشون از چه سنی مفهوم پسنداز کردن و مدیریت مالی رو میتونن درک بکنن و والدین چه نقشی دارن برای اینکه اهمیت پول رو به بچه‌هاشون یاد بدن.
بزرگوارید، ممنون از توضیحات ارزشمند حضرت عالی. همینطور که حضرت عالی به درستی اشاره داشتید، برای آموزش هر مفهوم تربیتی به طور کلی و مفاهیم تربیت اقتصادی به صورت ویژه تر، نگاه یک پارچه و همافزای پدر، مادر و فرزندان بزرگتر در محیط خانواده یک مؤلفه اصلی این موفقیته که ما در جلسه قبل از این با عنوان تعبیر یک تیم مثل تیم ورزشی باید هم که همه عناصر با هم تلاش میکنن که به موفقیت برسن، کل اعضای خانواده باید تلاش کنن تا موفقیت لازم تو این زمینه حاصل بشه و صورت بپذیره. ما در این جلسه و سلسله جلسات آتی میخوایم با یک سری جملات و مواردی که وجود داره که به فرزندامون بخوایم با ادبیات خود فرزندامون بهشون منتقل کنیم، این اهمیت ارزش پول رو بهشون آموزش بدیم و فرزندامون از الان برای آتی چند سال بعدشون الان ذهنی و فکری آماده کنیم. یکی از موضوعاتی که تو این زمینه با عنوان اولین از لازمه که ما به زبان خود فرزند بهش منتقل کنیم اینه که با زبان خودشون خیلی وقتا بچه ها نمیدونن این پول چجوری ایجاد میشه،
چجوری
به دست میاد، شکلی شگونه فکر میکنن یک منبع
ناتمام شدنی
وجود داره که میان همه ازش استفاده میکنن. ما اینجا از تعبیر به زبان عامیانه و ساده اینه که پول همینجوری به دست نمیاد و اصلا پول عرف خرس نیست استفاده میکنه برای بچه ها، که کودکانمون زمانی که صورت حساب دستگاه آبربانک رو میبینن، موقعی که میبینن پرداخته ما رو میبینن، میان ما فقط داریم از کارت بانکی یا از حساب خودمون به طور مستمر پرداخت میکنیم، اما متوجه نمیشن که این پول یک منبع بیپایان نیست. ما باید به فرزندامون توضیح بدیم که برای به دست آوردن پول کار میکنیم و بانک فقط تنها جایی که پول رو در امنیت خودش نگه میداره. فرزندان ما خیلی وقت ممکنه موقعی که ما بهشون جواب نمیدیم، نکته رو میگیم که میگم پول نداریم، بیان به مادرش بگه، به پدرش بگه شما که همیشه پول داری، اگر نداری میتونی از کارتت استفاده کنی. یا فرزند خود من هفته پیش نکته ای رو وجود داشت، گفت اینو بخریم، گفتم پسرم باید صبر بکنی که تا برات خریداری بشه. ایشون در پاسخ به این نکته گفتش که بابا شما که همیشه تو کارت پول هست. گفتم بله این پول هست، ولی چگونه پول ایجاد شدنش لازمه تلاش، لازمه ممارست، لازمه اینی که ما باید کار بکنیم و از همین الان مفهوم پول رو با مفهوم کار و تلاش پیوند بدیم. نکته دیگه که وجود داره، ما از الان باید به فرزندمون بگیم که با بودجت کار بکن. بهترین راه برای اینی که مدیریت پول رو به فرزندمون آموزش بدیم اینه که اونا رو در حوزه تجربه عینی و عملیاتی واقعی محیط زندگی قرار بدیم. ما یه مقدار پول در اختیار فرزندمون قرار بدیم، اونا رو بفرستیم برای خرید چیزی که مورد علاقه شونه.
درسته.
و بعد زمانی که این پولها رو هزینه کرد و با چیزی میخواست بگیره و نمیتونست پولش کفاف اونو بده، ما باید اینجا فرزندمون رو راهنمایی کنیم که شما میتونستی منابع تو به جای اینکه بری 4 تا پفک بگیری، 2 تا پفک بگیری کنار شیدن چیپس بگیری، به جای اینکه بخوای بری این ماشینا اینجوری بگیری میتونی بری این اسباب بازی دیگر رو بگیری. ولی یک نکته وجود داره، من پدر من مادر از این هزینه کردن فرزندم، از اینکه پول تو جیبش اومده تو روز دوم یا سوم هفته تموم کرده هفتگیشو، ناراحت میشم. در صورتی که ما باید از این موضوع خوشحال بشیم. این اتفاق و رویدادی که الان افتاده و باعث میشه فرزند ما کسب تجربه کنه و بچه‌ها با این تجربه‌ای که از الان کسب میکنن مدیریت مالی و مدیریت منابع خودشونو یاد میگیرن، عواقب زیاد خرج کردن پولو یاد میگیرن. در این وقتا دلسوزی بیش از اندازه ما پدر من مادر باعث میشه که فرزندامون نتونه اون شکلی شخصیت کامل و درستشو شکل بگیره. من هفته گذشته با یکی از دوستان گفتگو میکردم و داشتیم در حوزه تربیت اقتصادی با ایشون گفتگو میکردم. ایشون میگفت که من در 30 سالگی دچار یک شکست مالی سنگین شدم. یکی از ریشه‌ها و عللش این بودش که علی‌رغم میل باطنیم پدر و مادر من اجازه ندادن که من تا 25 سالگی وارد فضای کسب و کار بشم. اگر من در 13 یا 14 سالگی مطابق با الگویی که اصیل و درست فرهنگ ما این بودش که فرزندان رو به مهارت آموزی میفرستادن، کار رو تلاشی یاد میگرفتن،
الان دیگه متاسفانه خیلی باب نیست.
بله، اگر این فرد از آن خود ایشون بود، اگر اونجا من میرفتم در به یک مغازه شاگردی میکردم، این مهارت رو یاد میگرفتم، اونجا ممکن بود ضرر من 1000 ضرریه که در 30 سالگی برای من اتفاق افتاد. پس گاهی وقتا دلسوزی ما پدر مادرها باعث شکل گیری فرزندامون به درستی شکل نگیره، یا به تعبیر برخی از روانشناسان میگن بهترین پدر و مادر سختگیرترین پدر و مادرن. ولی آیا ما الان در دهه کنونی داریم با فرزندامون اینجوری رفتار میکنیم؟ نه، نگاه ما اینه که همه چیزهایی که خودمون نداشتیم برای فرزندامون آماده کنیم.
دقیقا، بدون این که اونا به زبون بیارن حتی قبل از اینکه اونها بخوان.
بله، و این باعث شده که فرزندان ما بهشون صبر و آموزش ندیم، تحمل پذیری رو آموزش ندیم. نکته بعدی که میخواستم از جنبندی عرایزم بهش برسن اینه که ما باید به فرزندام آموزش بدیم که چیزهای خوب برای کسانی اتفاق میفته که صبر میکنن. در صورتی که بچه ها تأخیر در کسب لذت رو یاد بگیرن، میتونه در افق آتی با تبلیغاتی که وجود داره، با نگاه اینه که اکنون بخر بعدن بده، میتونن در درون خودشون مبارزه کنن. مستثمرید همین روحیه‌ای که الان تو فضای تبلیغاتی وجود داره.
بله.
خب حالا ما اینا می‌خریم 6 ماه بعد می‌دیم، 1 سال بعد می‌دیم، بدون دور اندیشی که 6 ماه بعد می‌خواد از کدوم منبع شکل بگیره، باعث شده که تو بسیاری از خانواده‌ها دچار چالش مالی و اقتصادی بشن. ما از الان باید این روحیه حسابگرانه درست تو فرزندمون تقویت کنیم که در بزرگسالی در باطلاق کارت‌های اعتباری غرق نشه.
دقیقاً.
تا جایی که میتونیم باید به فرزندمون همین ضربان مثلا معروف که گز سب کنی زغول حلوا سازی رو از الان بهش تاکید کنیم.
بله.
ما میتونیم با یک کار ساده، اونم اینه که فردا روز تعطیل خیلی از پدر و مادرها کنار فرزنداشون هستن و یکی از تفریحات فرزندان ما کار مشارکتی و از همه مهمتر آشپزی مشارکتیه. ما میتونیم به فرزندامون همینو در قالب یک تمرین عملی کار بکنیم که بیان یه غذای ساده، میتونه یک پیتزای ساده رو
به
منزل با فرزندام خودمون درست کنیم، بعد کنارش یک پیتزای نیمه آماده هم بگیریم بذاریم توی مایکروفر، به فرزندامون بگیم دوتاییشو امتحان بکن کدومش بهتره، اونی که ماحصل درسنج خودته، صبر کردی، زحمت بیشتر کشیدی ولی باعث شده که برات لذت بیشتری باشه. این کارهای ساده ما دونه دونه به ازرایی که فرهنگ کار، تولید و ارزش آفرین رو در فرزندان ما شکل میده.
درسته. درود بر شما آقای دکتر سهرابی گرامی. خدمتتون عرض بکنم که 930-2083 گفتن که پسر من همون اول که تو پول تو جیبی رو بهش میدم بلافاصله خرج میکنه، بعد هم توقع داره که من کارتم رو بهش بدم خرج بکنه، من هم نپرسم که چرا خرج کردی، و متاسفانه مادرش هم از اون طرفداری میکنه.
در خصوص موضوع پول تو جیبی ما یک یا دو جلسه به صورت مبسوط بهش خواهیم پرداخت، ولی مهمترین نکته که در خصوص پول تو جیبی وجود داره سه تا اصل کلیدیه. اول اینه که پدر و مادر با هم باید یک روال ثابت رو داشته باشن. یک. دو، اگر پول تو جیبی رو به فرزندتون میدید به عنوان یک فضای تمرینه، به عنوان یک فضای ممارسته. اگر اومد روز اول دوم تموم کرد باید یاد بگیر تا آخر اون بازه‌ای که شما دارید بهش پول دادید دیگه منبع جدیدی وجود نداره. و نکته سوم، اگر هر روالی دارید اون روال ثابت رو داشته باشید. اگر ماهانه است، هفتگی، حالا یک پیشنهادی من به این شنونده بزرگوارمون دارم، اونم اینه که ما بسته به تیپ شخصیت فرزندمون مبلغ و بازه پول تو جیبی رو تعیین میکنیم. اگر ایشون رسیده که الان پول تو جیبی اگر داره به طور مثال ماهانه میده، هفتگی میده، بیاد اون مبلغ رو نصف کنه هر سه روز بده که بتونه اینجوری یک مقداری با توجه به چالشی هم که دارن که اشاره کردن بتونه این فضا رو مدیریت بهینه تر داشته باشه.
درود بر شما. آقای سید حسن ذبیح پور از بابلسر روستای بالا احمد کلا گفتن من فرزند دارم، همون اول بچگی و نوجوانی خرج کردن و پول درآوردن رو یادشون دادم، خدا رو شکر. آقای دکتر سهرابی، فرصتمون خیلی کمه، حالا شاید توی روستاها واقعا فرزندان در کنار خانواده ها خیلی چیزها رو تمرین بکنن، کارها رو تمرین بکنن، یاد بگیرن پول درآوردن و اینکه چطور باید خرج بکنن، چطور باید پس انداز بکنن، اما شاید تو شهرها این اتفاق دیگه به ندرت اتفاق بیفته. قبول دارید؟
بله، مدت متین یک بخشش ناشی از این تغییر نگرش من پدر، من مادر و به صورت کلی ما والدین میشه، ولی یک سمت دیگرش اینه که ما در بزرگسالی داریم تلاش میکنیم که فرزندمون مهارت مختلف رو یاد بگیره، مهارت گفتگو رو یاد بگیره، مهارت فنی رو یاد بگیره، مهارت سخنوری رو یاد بگیره، ولی فراموش کردیم شکل‌گیری این مهارت ها در سن پایه 7 تا 14 سالگیه و در جایی که فرزند ما بتونه با دایره گسترده تری از افراد مواجه بشه. ما فرزندمون به واسطه سبک زندگیمون که آپارتمان نشینی تعداد تعاملاتش رو محدود کردیم، بعد انتظار داریم که در 20 سالگی بتونه یک ارتباط عمومی خوبی داشته باشه.
متشکرم.
از اون سن این مهارت‌ها رو تقویت.
درود بر شما، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون. آقای دکتر محمد سهرابی، رئیس پژوهش سرای امام رضا علیه السلام.
پاینده و منصور
باشید. متشکرم، خدا نگهدار. این هم از چرخ زندگی امروز که با کمک شما شنوندگان عزیز چرخید و به پایان رسید. متشکریم از لطف و همراهیتون و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع پیش. چه سرایی؟ چه قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.